بگذارید به رساله یعقوب نگاه کنیم، فصل دوم آیه 14 تا انتهای فصل. ای برادران من، چه سود دارد اگر کسی گوید ایمان دارم وقتی که عمل ندارد؟ آیا ایمان می تواند او را نجات بخشد؟ پس اگر برادری یا خواهری برهنه و محتاج خوراک باشد و کسی از شما بدیشان گوید به سلامتی بروید و گرم و سیر شوید، اما مایحتاج بدن را بدیشان ندهد، چه فایده دارد؟ همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود مرده است. بلکه کسی خواهد گفت تو ایمان داری و من اعمال دارم. ایمان خود را بدون اعمالت به من بنما و من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود. تو ایمان داری که خدا یگانه است، نیکو می کنی. شیاطین نیز ایمان دارند و می لرزند. اما ای مرد باطل، آیا می خواهی بدانی که ایمان بدون اعمال مرده است؟ آیا پدر ما ابراهیم به اعمال پارسا شمرده نشد وقتی که پسر خود اسحاق را به قربانگاه تقدیم کرد؟ می بینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان با اعمال کامل گردید. و نوشته تمام گشت که می گوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او به پارسایی محسوب گردید و دوست خدا نامیده شد. پس می بینید که انسان با اعمال پارسا می شود نه از ایمان تنها. و همچنین آیا راهب فاحشه نیز با اعمال پارسا شمرده نشد وقتی که قاصدان را پذیرفته به راه دیگر روانه نمود؟ زیرا چنان که بدن بدون روح مرده است، همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است. به شکل غریبی میشه گفت که این بخشی که از آیات بسیار مهم کتاب مقدس هست و در این حال یکی از بخشهایی است که به شکل نادرستی تفسیر شده بارها و بارها. حتی عده‌ای هست بودن مثل مارتین لوتر که در ابتدای ایمانش تصور میکرد که این آیات نباید در کتاب مقدس باشه، و او وقتی که کتاب مقدس رو به زبان آلمانی ترجمه کرد، رساله یعقوب رو گذاشت در انتهای عهد جدید، و بعد وقتی که چاپ دوم اون رسید کمی بالغتر شد و اون رو در جای خودش قرار داد، اما باز هم صفحات اون رو شمارگذاری نکرد. سوال اینه به چه علت این فصل از کتاب مقدس تا این حد نادرست مطالبش درک شده؟ هر آنچه که این رساله میگه اینه که اعمال، ایمان بدون اعمال مرده است. و این مطلب چه ایرادی داره؟ ایرادی که در این مطلب وجود نداره. اما علت این که مردم با این بخش مشکل دارن اینه که اونها مطالب پولس رسول رو بیشتر از مطالب یعقوب میخونن. اونها رساله رومیان رو بیشتر مطالعه میکنن و در رومیان ما میخونیم که ما از راه ایمان و جدای از اعمال شریعت پارسا محسوب میشیم، و یعقوب میاد و میگه ما از راه اعمال و جدای از ایمان و نه به تنهایی با ایمان پارسا محسوب میشیم. پس کدام یک از اینها درست میگن؟ بذارید یه رأی بگیریم. شما شنوندگان عزیز چه تعدادشون تصور میکنید که پولس حقیقت رو میگه و چه تعداد تصور میکنید یعقوب حقیقت رو میگه؟ چه کسی که تصور میکنه یعقوب حقیقت رو میگه و چه کسی تصور میکنه پولس؟ پاسخ اینه که هر دوی اونها حقیقت رو میگن. اما به چه علت مردم تصور میکنن که اینها یکدیگر رو نقض میکنن؟ به این علت که اونها زمینه‌ای که این آیات به ما داده شده رو نمیدونن و اون رو نادیده میگیرن. این یکی از نکاتی است که شما بایستی در نظر بگیرید که شنوندگان یا کسانی که این نامه رو دریافت میکنن و یا زمینه این آیات چه هست. در غیر این صورت شما هر دوی اونها رو به شکل نادرستی درک میکنید. مشخصه که اینها به دو گروه از مردم مینویسن. پولس میگه ما از راه ایمان پارسا محسوب میشیم و جدای از اعمال. یعقوب میگه ما از راه اعمال پارسا محسوب میشیم و نه از راه ایمان تنها. حالا این دو رو چگونه درک میکنیم؟ باید بدونیم پولس نامه رومیان به چه کسانی می نویسه. وی این نامه رو به افرادی می نویسه که مشکلی داشتن با اعمال و ایمان، و یعقوب نیست به کسانی می نوشت که تصور می کردن که صرف ادعای اینکه ایمان دارن کافی است و نیازی به اعمال نداره. اونا دیدی داشتن که اکثر مسیحیان امروزه در کلیساهای امریکا دارن. می دونید اغلب کسانی که انجیلی هستن با رومیان فصل 3 و 4 مشکلی ندارن. مشکل اونها با رساله یعقوب فصل 2 هست. اونا تصور میکنن هر آنچه که نیاز داری برای اینکه مسیحی بشی اینی که از خداوند عیسی مسیح بخوای وارد دلت بشه. فقط تصمیم بگیری که مسیحی بشی. و همین کافی است. از این دیدگاه فرد ضرورتی نداره تا از شریعت اطاعت کنه، زیرا اگر قرار مسیحی بشه فقط از مسیح بخواد وارد سینه‌اش بشه و بعد نجات میابه و هرگز گم نمیگرده، اون وقت این فرد دیگه نباید نگران اعمال نیک باشه و از شریعت و از کلام خداوند اطاعت کنه. در اگر چنین کاری انجام بده فیض رها کرده و وارد شریعت شده و چون رستگاری از راه ایمانه و از راه فیضه و ما از طریق اطاعت به اون نمیرسیم و خداوند این رو به ما از راه ایمان به مسیح اطاعت عطا میکنه و چون رستگاری از طریق این نیست که ما شریعت رو حفظ کنیم تا به خاطر اون پارسا محسوب بشیم، اون وقت این افراد کسانی میشن که تصور میکردن تنها کاری که باید انجام بدی برای اینکه مسیحی بشی اینه که اون دعای توبه رو بخونی و بعد مسیحی هستی و دیگه نباید نگران هیچی باشی. بذار یه نمونهش رو برای شما بگم. ما 8 نفر از مسیحیان بودیم که به آفریقای جنوبی رفتیم. من تنها فرد کلوینی بودم در بین اونها. و در بین گروه ما یک واعظی بود. ایشون هر کسی رو که میدید او رو مسیحی میساخت و به سوی مسیح هدایت میکرد. به این صورت که ایشون میرفت نزد اون فرد میگفت آیا میخوای مسیحی بشی؟ و من این رو دیدم که این با همه انجام میداد، با آفریقایی ها، با هندی ها، با هر کس. به اونا میگفت آیا میخوای مسیحی بشی؟ اونا میگفتن بله. میگفت آیا میخوای تا ابد در بهشت باشی؟ اونا میگفتن بله. میگفت خب این دعا رو انجام بده. بعد از من بگو عیسی مسیح نجات دهنده من باش، خداوند من باش. بعد میگفت آیا این دعا رو از ته دل گفتی؟ اونا میگفتن بله. و بعد این آقای واعظ میگفت شما مسیحی شدی، نجات یافتی. نگذار هیچ کسی هرگز ایمان تو رو زیر سوال ببره، تو نجات یافتی و نجات تو ابدیه. و بعد ما یک روز وارد یک رستوران هندی شدیم. من بیاد دارم که چه خوردیم. به اینا میگن میگو یا آفریقایی و اینا بسیار بزرگ هستن، بسیار لذیذن. و بعد این هندی که یک عمامه هم سرش بود وارد شد و این دوست ما میخواست ایشون رو مسیحی سازه و من میدونستم چه کاری انجام میده. این میخواست برگرده به کلیسای خودش و بگه بله خداوند سفر بشارتی ما رو خیلی برکت داد، ما تعداد بسیاری رو نجات دادیم، مسیحی شدیم، حالا پول بیشتری به ما بدید تا ما بازگردیم و عده بیشتری رو نجات بدیم. در صورت این مرد هندی اومد و میز کناری ما بود و بعد این دوست واعظ ما گفت آیا میخوای وقتی مردی به بهشت بری؟ اون فرد این گفت بله. بعد ایشون گفت بله، حالا دوست من به شما میگه چگونه این کار انجام بدی. منظورش من بودم. من برخواستم و از رستوران اومدم بیرون، زیرا نمیخواستم بازی اون رو انجام بدم. در صورت بعد از این مراسم شام که تموم شد ایشون اومد نزد من و گفت آقای مورکرافت من ناراحتم اگر شما رو ناراحت کردم با بشارت انجیل. من به ایشون گفتم شما من رو ناراحت نکردی برای بشارت انجیل. من نشنیدم تو انجیل رو به کسی بشارت بدی در کل این سفر. میبینید این دعا رو انجام بده، این کلام رو بعد از من بگو و اگر از ته دل بگی به بهش میری و دیگه نباید نگران هیچی باشی. نگران نباش چگونه زندگی کنی، نگرانی نباش از شریعت اطاعت کنی. و این دیدیه که یعقوب در این رساله میخواد نقد کنه. از سوی دیگه مشکلی که پولس داشت با کسانی بود که یهودیگرا بودن و وارد کلیسا شدن و به ایمانداران میگن رستگاری از راه ایمان و اعمال هست. یعنی اگر قرار نجات یابی تو باید به عیسی مسیح ایمان بیاری به عنوان خداوند و به علاوه باید اون اعمال نیک رو انجام بدی تا شایسته این بشی که گناهانت بخشوده بشه، مثل تعالیمی که در کلیسای کاتولیک است. و رساله رومیان برای چنین مخاطبینی نوشته شده. تو باید به عیسی مسیح ایمان داشته باشی، زیرا او کسیه که به تو این توانایی رو میده تا نجات یابی از طریقش اطاعت از شریعت خداوند. بس خطایی که در اون کلیسا رایج هست در بین رومیان، پولس باید اون رو اصلاح کنه، اینه که رستگاری از راه ایمان و اعمال هست. در صورتی که یعقوب مخاطبینش کسانی هستند که تصور میکنن رستگاری از راه ایمان هست و جدای از اعمال، و هر دوی این گروه ها در اشتباه هستند. البته مطلب دیگه ای که فصل دو رساله یعقوب رو کمی مشکل میسازه اینه که هم رساله یعقوب و هم رساله رومیان وقتی که به این مطلب یعنی پارسا شمردگی اشاره میکنن، به زندگی ابراهیم اشاره میکنن. بگذارید به رساله رومیان نگاه کنیم که اونیز به ابراهیم اشاره میکنه و چنین میگه. بگذارید ابتدا ببینیم یعقوب چه میگه. یعقوب در آیه 21 چنین میگه: آیا پدر ما ابراهیم به اعمال پارسا شمرده نشد وقتی که پسر خود اسحاق را به قربانگاه تقدیم کرد؟ میبینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان با اعمال کامل گردید. و آن نوشته تمام گشت که میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او به پارسایی محسوب گردید و دوست خدا نامیده شد. پس میبینید که انسان با اعمال پارسا شمرده میشود، نه از ایمان تنها. این نقد قول یعقوب هست که اشاره میکنه به ابراهیم. حالا به رومیان نگاه کنید و فصل سوم اون، و ببینید که چگونه پولس از همین مثال استفاده میکنه. در فصل 3 و 4 رساله رومیان پولس در مورد ایمان صحبت میکنه و در فصل 4 به زندگی ابراهیم اشاره میکنه. آیه 9 چنین میگه: زیرا میگوییم ایمان به ابراهیم به پارسایی محسوب گشت. پس می‌بینید دو نویسنده هستن در عهد جدید که به عهد قدیم اشاره میکنن، به ابراهیم. پولس میگه ابراهیم ایمان آورد و ایمان به پارسایی محسوب گشت. یعقوب میگه ابراهیم ایمان آورد و او نیز پارسا گشت. سپس پولس میگه پس ببینید پارسا شمردگی از راه ایمان است. اما یعقوب میگه پس میبینید انسان با اعمال پارسا میشود، نه از ایمان تنها. حالا چگونه این دو نویسنده عهد جدید دو نتیجه متفاوت میگیرن از یک واقعه، از یک آیه؟ برای درک اون باید ببینیم اونها به چه موضوع اشاره میکنن. پولس به کتاب پیدایش فصل 15 اشاره میکنه. کتاب پیدایش فصل 15 ابتدای زندگی ایمانی مسیح هست، ایمانی ابراهیم هست. با یک دقت کنید: پس از این وقایع کلام خداوند در رویا به ابرام در رسید و گفت ای ابرام مترس، من سپر تو هستم و تو را پاداشی بس عظیم خواهم بود. ولی ابرام گفت ای خداوندگار یهوه، مرا چه خواهی داد، زیرا که من بی‌فرزندم و وارث خانم الیعازر دمشقی است. و ابراهیم گفت اینک مرا تسلی ندادیم، پس خانزادم و ارث من خواهد بود. در ساعت کلام خداوند بود در رسید و گفت این مرد وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو در آید وارث تو خواهد بود. و ابرام را بیرون آورده گفت به سوی آسمان بنگر، ستارگان را بشمار، اگر بتوانی آنها را بشماری. آنگاه به ابرام فرمود نسل تو نیز چنین خواهد بود. ابرام به خداوند ایمان آورد و این برای او پارسایی به شمار آورد. پس این آیه است که پولس از او نقل قول میکنه در کتاب رومیان. حالا به فصل 22 پیدایش نگاه کنید. در اینجا آزمایش ابراهیم است و یعقوب به این آیه اشاره میکنه. فصل 22 کتاب پیدایش: و اما ایامی پس از چند از این وقایع خدا ابراهیم را آزموده بدو فرمود ای ابراهیم. پاسخ داد بلی. گفت پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می‌دار، یعنی اسحاق را برگیر، به سرزمین موریا برو، او را در آنجا بر یک از کوه‌هایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن. پس صبح زود ابراهیم برخاست، الاغ خود را زین کرد و دو تن از نوکران خیش را با پسرش اسحاق برگرفته، هیزم برای قربانی تمام سوز شکست، به سوی جایی که خدا به او گفته بود روانه شد. روز سوم ابراهیم چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور دید. آنگاه به نوکرانش گفت شما همینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا برویم، پرستش کرده نزد شما باز آییم. ابراهیم هیزم قربانی تمام سوز را برگرفته بر پسر خیش اسحاق نهاد و آتش و چاقو را به دست خود گرفت و هر دو با هم می رفتن. اما اسحاق به پدرش ابراهیم گفت پدر. پاسخ داد بله پسرم. گفت این از آتش و هیزم، ولی بره قربانی تمام سوز کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. پس هر دو با هم می رفتن. چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند، او در آنجا مذبحی بنا کرد، هیزم برانچید، پسرش اسحاق را بسته او را بر مذبح رو هیزم گذاشت. آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند. اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد، ابراهیم، ابراهیم. پاسخ داد بلی. فرشته گفت دست بر پسر دراز مکن، کاری با او نداشته باش. اکنون می دانم که از خدا می ترسی، زیرا پسرت، آری یگان پسرت را از من دریغ نداشتی. ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوته‌ای گرفتار شده بود. ابراهیم رفت و قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش چون قربانی تمام سوز تقدیم کرد. پس ابراهیم آن مکان را خداوند فراهم خواهد کرد نامید و تا امروز نیز گفته می شود بر کوه خداوند فراهم خواهد شد. بخشی از آیات هست که یعقوب داره بهش اشاره میکنه و چنین میگه آیا نمیبینید ابراهیم وقتی که پسرش رو قربانی میکنه، این اطاعت از خداوند، اون کار نیک، حاضر باش که حتی پسرش رو به خداوند تقدیم کنه، از این طریق او پارسا محسوب شده، از طریق اعمالشه که پارسا محسوب میشه. کار نیک اطاعت از خداونده که باعث پارسا شمردگی اون میشه. و این موضوع 40 سال، 30 و یا 40 سال بعد از زمانی که ابراهیم فرا خونده شد، و اون زمانی که پولس بهش اشاره میکنه، پولس به پیدایش فصل 15 اشاره میکنه، وقتی که ابراهیم ایمان میاره به خداوند عیسی مسیح و به خداوند ایمان میاره و اون ایمانش به حساب او پارسا شمردگی محسوب میشه. 40 سال بعد از اون یعقوب به این واقع اشاره میکنه که ابراهیم اون ایمانش رو ثابت میکنه که واقعی هست، ثابت میکنه که ایمانش حرف کلام نیست، از طریق این که از خداوند اطاعت میکنه و حاضر پسرش رو قربانی کنه. پس کار او، عملی که ابراهیم انجام میده در اطاعت از کلام خداوند، ثابت میکنه که ایمان او راستین هست. پس میبینید یعقوب و پولس به دو موضوع متفاوت اشاره میکنن. بگذارید به رساله یعقوب فصل 2 بازگردیم و اینو تفسیر کنیم، زیرا این آیات بسیار عالی است و بسیاری از اشتباهات رو کنار میزنه. ببینید قیاس در اینجا چه هست. یعقوب قیاسی که انجام میده نه بین ایمان جدای از اعمال و یا ایمان با اعماله، زیرا چون این چیزی وجود نداره، ایمان بدون اعمال وجود نداره. او قیاسش بین کسی هست که صرفا ادعا میکنه ایمان داره و کسی که ایمانش به خداوند عیسی مسیح راستینه. ببینید چه میگه. و مردم این آیه رو درست نمیخونم. آیه 14. ای برادران من، چه سود اگر کسی گوید ایمان دارم وقتی که عمل ندارد؟ آیا ایمان، آیا صرف این که ادعا کنه مسیحیه، میتواند او را نجات بخشد؟ پس میبینید این راجب این موضوع صحبت میکنه. پس او ایمان جدای از اعمال و ایمان توأمه با اعمال رو مقایسه نمیکنه، بلکه قیاس او بین یک ادعای تو خالی هست، ادعای به مسیحیت هست که فرد میگه بله من مسیحی هستم، من مسیحی رو پذیرفتم به دلم، من به او اعتماد دارم برای رستگاری، اما مطلقاً هیچ تغییری در زندگی این فرد روی نداده. زندگیش خالیه، فقط یک ادعا داره. و پولس یعقوب چنون میگه: ای برادران من، چه سود اگر کسی گوید ایمان دارم، کسی بگه من مسیحی شدم، ادعا داره که مسیحی شده، وقتی که عمل ندارد، یعنی زندگیش عوض نشده، آیا این ایمان میتواند او را نجات بخشد؟ سپس یعقوب میگه، من مثالی میزنم در آیه 15: پس اگر برادر یا خواهری برهنه و محتاج خوراک روزانه باشد و کسی از شما به دیشان گوید به سلامتی بروید و گرم و سیر شوید، اما محتاج بدن را به دیشان ندهد، چه فایده دارد؟ کسی گرسنه است، میاد نزد شما و میگه فلانی من نیازمندم، فقیرم، و شما میگه خب من یک مسیحی هستم، دلم برات میسوزه، میبینم در چه وضعیتی هستی، توی جیبم هم پول دارم، خداوند برکتت بده، امیدوارم کسی در آینده بهت رسیدگی کنه. یعقوب میگه آیا این ایمان واقعیه؟ این فرد میتونست کمک کنه؟ اون فرد فقیر که گرسنه است و نیازمنده، چرا این مرد مسیحی به او کمکی نکرد؟ آیا ادعای این فرد که میگه من مسیحی هستم درسته؟ مشخصه که چنین نیست. این مطلبی که یعقوب داره با این مثال میگه، صرف ادعای این که ما مسیحی هستیم بدون اعمال، بدون اطاعت از شریعت خداوند، بدون اطاعت از کلام خداوند، بی ارزشه، بی فایده است و مرده است. این مطلبی که یعقوب به ما میگه در آیه 17: همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد، ایمان یعنی اون که فرد ادعا کنه من مسیحیم، همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود مرده است. شما میگین من مسیحیم، بله من گناهکار بودم، من مورد غضب خداوند بودم، امیدی ندارم، من ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداونده، به مرگ او بر صلیب اعتماد دارم، میخوام اون نجات دهنده ای من باشه. و اگر این تنها چیزی که شما دارید، شما هیچ چیز ندارید، این ایمان مرده است. درسته که اون چی که میگویید، اعتراف ایمانی که دارید صحیح هست، هرچقدر هم که این اعتراف صحیح باشه، هرچقدر شما احساساتی بشید و اون رو بیان کنید، کاملا بی ارزشه اگر زندگی شما عوض نشده باشه. شما میدونید چه تعدادی هستن در این دنیا که اون دعای توبه رو انجام دادن و تصور میکنن مسیحی شدن بدون زندگی که نشون بده اینها مسیحیان. تعداد اینها بسیار زیاده. چه تعداد زیادی هستن که این دعا رو خوندن، دعای توبه رو، و از مسیح خواستن وارد دلشون بشه؟ میلیون ها نفر. به این علته که این آیات در رساله یعقوب بسیار مهم هست. میلیون ها نفر هستن که ادعا می کنن به خداوند عیسی مسیح ایمان دارن و میگن من به مسیح اعتماد دارم برای رستگاریم، اما این افراد زندگی ندارن که نشون بده مسیحی شدن، زندگیشون با گذشته اونها هیچ تفاوتی نداره. این افراد هرگز مسیحی نشدن، هرگز نجات نیافتن، و ادعای اونها یا ایمان اونها کاملا بی‌ارزشه، مرده است. یک مرده چه کاری میتونه برای خودش انجام بده؟ هیچ کاری. مطلب یه که یعقوب در این آیات به ما میگه، این کاملا خلاف اون مطلبی هست که در کلیساها بعضی اوقات وعظ میشه. من بیاد دارم به کلیسایی رفتم و ایشون میگفت ایمان بدون اعمال مرده است، اما ایمان مرده شما رو نجات میده. این مطلبی بود که ایشون در اون کلیسا وعظ میکرد. نه دوستان، ایمان مرده نمیتونه کسی رو نجات بده، همچنان که یک مرد مرده نمیتونه هیچ کاری انجام بده. برای موضوع تأکید میکنم دوستان عزیز، اگر آنچه که شما از مسیحیت دارید و خود رو مسیحی میخونید، این مطلب هست که شما ایمان آوردید که عیسی مسیح پسر خدای زنده است و نجات دهنده است، این به تنهایی ایمان نیست، این یک ادعا، این اعتراف به ایمان هست. و اگر زندگی شما عوض نشده باشه، شما ایمانی ندارید، صرفا ادعای تو خالی دارید. کتاب مقدس نمیگه ما از راه اعتراف به ایمان پا پارسا محسوب میشیم. آیه 17 رو دقت کنید، چنین میگه: همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود مرده است. ایمان اگر توأم با اعمال و اطاعت از خداوند نباشه مرده است، در خود مرده است. آیه 18: بلکه کسی خواهد گفت تو ایمان داری و من اعمال دارم، ایمان خدا بدون اعمالت به من بنما و من ایمان خدا از اعمال خود بخواهم نمود. این آیه 18 کمی مشکل هست، اما بگذارید ببینیم معنای اون چه هست. یعقوب میخواد به ما نشون بده که ایمان نجات بخش هرگز مرده نیست و فعاله. متاسفانه امروزه بسیاری از مسیحیانی که در امریکا هستن ایمانشون مرده است. اغلب کسانی که میگن مسیحیان، من تعمید گرفتم، من به کتاب مقدس ایمان دارم، من میدونم گناهکارم، من میدونم تنها امیدم عیسی مسیح است، پسر خدای زنده، اما زندگیشون توسط روح القدس عوض نشده، این فرد هرگز ایمان نجات بخش نداشته. این افراد که در کلیساهای امریکا زیاد هستن و چون این ادعایی دارن، هرگز نجات نیافتن، هرگز ایمان نجات بخش نداشتن، هرگز ایمانی نداشتن که اون رو از دست بدن. در وهله اول ایمان نیاورده بودن که اون رو از دست بدن. حالا یعقوب چنین میگه: کسی خواهد گفت تو ایمان داری، من اعمال دارم، ایمان خود را بدون اعمالت به من بنما، که امکان نداره، و من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود، که من این کارو میتونم انجام بده. در اینجا این یک شخصیت تصوری هست، در اینجا یه شخص ذهنی هست که وارد این بحث میشه و این شخص مجاب شده که مسیحه و میگه بله من مسیحیم، من به تو ایمانم رو بدون اعمالت نشون میدم. و یعقوب چنین میگه: این کار انجام بده اگر میتونی، زیرا این کار شدنی نیست، این کار غیر ممکنه، کاملا غیر ممکنه. ایمان بدون اعمال وجود نداره. شاید وقتی که گفتی مسیحی هستم، ایمان آوردم، احساساتی شدی، شاید هم از ته دل گفتی، اما زندگیت عوض نشده و در نتیجه هرگز ایمان نداشتی. آیه 19: تو ایمان داری که خدا یگانه است. در اینجا یعقوب کمی کنایه‌آمی صحبت میکنه. تو ایمان داری که خدا یگانه است، تنها یک خدای زنده و حقیقی وجود داره، جدای از او خدایی نیست. نیکو میکنی. بگذارید به تبریک بگم که به چنین ایمانی رسیدی. شیاطین نیز ایمان دارند که یک خدای زنده و حقیقی وجود داره و این ایمان هیچ تأثیر روی اونها نداره، به جز اینکه میلرزن، میترسن. پس اگر تو اعتقاد داری که یک خدای زنده و حقیقی وجود داره و عیسی مسیح نجات دهنده گناهکاران و خداست و او بر روی صلیب برای گناهکاران مرد، اما زندگی تو عوض نشده و صرفا ادعا داری و به کلام میگی من مسیحی هستی، تو هیچ تفاوتی با شیاطین نداری. دوستان عزیز، این حرف من نیست، پس از دست من عصبانی نشید. یعقوب این مطلب رو به ما میگه و در واقع این خدای زنده است که این کلام رو میگه و این مطلب بسیار مهمه. برهانی که یعقوب میاره بسیار جدی است. اگر مسیحی شدن شما صرفاً این ادعا هست که میگید بله من ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست و نجات دهنده گناهکاران، اما زندگی شما عوض نشده، آنگاه ایمان شما مثل ایمان شیاطینه. این ایمانی است که خود شیطان هم داره، اون هم میدونه که یک خدا وجود داره، اما بدون شک ایمان شیطان او رو از جهنم در امان نگاه نمیداره. آیه 20: اما ای مرد باطل، آیا میخواهی بدانی که ایمان بدون اعمال مرده است؟ یعقوب میگه آیا میتونی تشخیص بدی ای مرد احمق که ایمان بدون اعمال بیفایده است، کسی رو نجات نمیده. یعقوب راجبه چه کسی صحبت میکنه؟ راجبه کسی که ادعا میکنه ایمان داره اما ایمانی نداره. پس ادعای این که ما ایمان داریم و اینکه آیا واقعا اون ایمان رو داریم، اینا دو چیز متفاوت هست. یعقوب چنین میگه به این فرد: آیا نمیتونی تشخیص بدی که این ایمان، یعنی این ادعایی که داری، این ایمان تو خالی بدون اینکه زندگی توس شده باشه، بدون اعمالت، مرده است، بیفایده است و هیچ نفعی به حال تو نخواهد داشت. بگذارید به اعمال فکر کنیم. وقتی که یعقوب میگه اعمال، منظورش چه هست؟ بگذارید ابتدا ببینیم منظور پولس چه هست از اعمال. وقتی که پولس به اعمال فکر میکنه و میگه جدای از اعمال پارسا محسوب میشید، او اشاره داره به اعمالی که ظاهری انجام میگیره، اطاعت ظاهری، یعنی ختنه، محدودیت های غذایی که یهودیان داشتن، حفظ روز سبات به شکلی که یهودیان حفظ میکردن و در روز شنبه بود، اعمالی که صرفاً ظاهری هست و از ته قلب صورت نمیگیره. اما یعقوب در مورد اون اعمال صحبت نمیکنه. اعمال اشاره نرا به اون کارهایی که صورت میگیره، بلکه اعمالی که از روی اطاعت به خدای زنده است، از ته دل، اطاعت از شریعت خداوند وقتی که از ته دل هست، از اون دلی که متحول شده، دلی که پر از ایمان به خداوند عیسی مسیح هست، اکنون از شریعت خداوند اطاعت میکنه و این اطاعت در اینجا اعمال خونده شده. منظور یعقوب از اعمال چنین اطاعت و اعمالی هست. آیه 20: اما ای مرد باطل، آیا میخوایی بدانی که ایمان بدون اعمال مرده است؟ سپس در آیه 21 چونیم نگه، آیا پدر ما ابراهیم به اعمال پارسا شمرده نشد؟ وقتی که پسر خود اسحاق را به قربانگاه تقدیم کرد، بیا داشته باشید ابراهیم ایمان آورده بود 40 سال قبل. او به خداوند عیسی مسیح، به وعده خدا ایمان آورده بود 40 سال قبل. وقتی که پسرش اسحاق را برد تا قربانی کنه، او به مدت 40 سال بود که ایمان آورده بود، مسیحی شده بود. 40 سال قبل از اون خداوند در مورد ابراهیم چنین گفت: او ایمان آورد به انجیل و این ایمان برای او پارسایی محسوب شد، او نجات یافت. اکنون 40 سال بعد، وقتی که اسحاق رو در اطاعت از کلام خداوند و قربانگاه میاره، از راه اطاعتش نشون میده که ایمانش واقعیه، نشون میده اون ایمانی که 40 سال قبل آورده بود، اون ایمان راستین است. وقتی که ابراهیم پسر خود را به قربانگاه تقدیم کرد، این زمانی نبود که ایمان آورد، این زمانی نبود که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد. او این کار را 40 سال قبل انجام داده بود، کاری که اکنون داره انجام میده و یعقوب بهش اشاره میکنه، یعنی قربانی کردن اسحاق، اینه که داره ایمانش رو ثابت میکنه و نشون میده که این ایمان راستین هست و صرفا یک ادعا نیست. نشون میده ایمانی که 40 سال قبل آورده بود راستین هست، زنده است. با آیه دقت کنید، آیه 21: آیا پدر ما ابراهیم به اعمال پارسا شمرده نشد؟ وقتی که پسر خود اسحاق را به قربانگاه تقدیم کرد. یعنی دو معنا در اینجا هست. پارسا شمرده شدن از راه ایمان، اینه که خدای زنده و حقیقی که عادل هست و قاضی هست، اعلام میکنه که شما گناهکار نیستید بر اساس کاری که مسیح بر روی صلیب انجام داد. گناهان شما بخشوده میشه و به فرزند خواندگی خداوند در میایید از راه ایمان. در اعترافنامه وستمینستر پرسش و پاسخی هست و چنین میگه: در پارسا شمرده شدگی خداوند از ما هیچ چیز نمیخواد، بلکه فقط ایمان به خداوند عیسی مسیح. اما چه ایمانی؟ این ایمان عطیه خداوند است. خداوند به ما این هدیه ایمان به عیسی مسیح رو عطا میکنه. این مطلبی که پولس میگه، پولس دقیقاً همین مطلب رو بیان میکنه. راه بخشوده شدن، راه پذیرفته شدن به خانواده خداوند، راه رستگاری و پارسا شمرده شدن، یعنی اولین باری که شما مسیحی میشه، خداوند از شما هیچ چیزی نمیخواد مگر ایمان به خداوند عیسی مسیح. و این ایمان عطیه خداونده، یک هدیه است به شما. میدونید کلیسای کاتولیک وقتی که کارهای مارتین لوتر رو دید، اصلاحات اون رو، ضدیتش رو با او شروع کرد و به دنبال او بودن. و یکی از کارهایی که کاتولیکا انجام میدادن این بود که میگفتن مارتین لوتر وقتی که عهد جدید رو با آلمانی ترجمه کرده کلامی رو به اون اضافه کرده. اونا اشاره دارن به ترجمه‌ای که مارتین لوتر داره از رومیان فصل 3 که ما از راه ایمان و جدایی از شریعت پارسا محسوب میشیم. لوتر به این شکل اون آیه رو ترجمه کرد. مارتین لوتر وقتی که اون آیه رو ترجمه میکنه میگه ما از راه ایمان پارسا محسوب میشیم، جدایی از اعمال شریعت. و کاتولیک ها میگفتن اون واژه به تنهایی در زبان یونانی نیست. لوتر وقتی که اون آیه رو ترجمه میکنه این واژه الین با آلمانی یعنی به تنهایی اضافه میکنه، یعنی ما به تنهایی از راه ایمان پارسا محسوب میشیم. و این درسته، در زبان یونانی اون واژه نیست. به یک معنا میشه گفت کاتولیکا درست بودن، زیرا در زبان یونانی اون نیست و لوتر اون رو اضافه کرد در ترجمهش. اون واژه نمیگه ما از به تنهایی از راه ایمان پارسا محسوب میشیم، بلکه اون آیه میگه ما از راه ایمان پارسا محسوب میشیم جدای از اعمال شریعت. در صورت تفاوت این چه هست؟ آیا لوتر فکر خودش رو به اون آیه افزود؟ نه، او این کار رو انجام نداد. درسته که او این واژه رو در اونجا گذاشت، اما معنای آیه رو به هیچ شکلی تغییر نداد. اینکه بگیم ما از راه ایمان و جدای از اعمال پارسا محسوب میشیم دقیقا همون هست که بگیم ما از راه ایمان به تنهایی و جدای از اعمال پارسا محسوب میشیم. در صورت لوتر هیچ فکر تازه‌ای رو به اون آیه اضافه نکرد. وقتی که ابراهیم پسرش رو به قربانگاه برد، ابراهیم اعلام میکرد و نشون میداد با اعمالش که او ایمانش ایمان راستین هست، ایمان نجات بخش هست. 40 سال قبل او از راه ایمان به عیسی مسیح و به تنهایی از راه ایمان بود که پارسا محسوب شده بود در دیدگاه خداوند و اون ایمان برای او پارسایی محسوب شد. اکنون 40 سال بعد وقتی که اسحاق رو قربانی میکنه به جهان نشون میده که ایمانش راستین هست. پس میبینید هیچ تناقضی وجود نداره بین رساله رومیان و رساله یعقوب، هیچ تناقضی وجود نداره. پولس میگه ما از راه ایمان پارسا محسوب میشیم، یعقوب میگه ما از راه ایمان محسوب میشیم، اما این ایمان باید خودشو در زندگی ما نشون بده تا ایمان واقعی باشه، ایمان نجات بخش باشه. آیه 22 دقت کنید، میبینی در این آیه یعقوب در مورد ابراهیم و قربانی پسرش اسحاق صحبت میکنه. آیه 22 میبینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان با اعمال کامل گردید. پولو یعقوب میگه ابراهیم ایمان رو داشت وقتی که پسرش رو میاره به قربانگاه. در این کاری که انجام میده ایمان داره خودش رو نشون میده در زندگی او و از نتیجه این اعماله که نشون میده ایمانش راستین هست، ایمان او کامل گردید. بدین معنا کامل گردید که به هدف خودش رسید، ایمان به هدفش رسید و اون هدف چه هست؟ زندگی قدوس و اطاعت از خداونده. آیه بعد وان نوشته تمام گشت. در پیدایش فصل 15 ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او به پارسایی محسوب گردید و دوست خدا نامیده شد. اکنون کلام خداوند کامل گشت و اون مطلبی که خداوند در مورد ابراهیم گفت 40 سال قبل، اکنون با کاری که ابراهیم انجام میده نشون میده که او ایمانش راستین بود. آیه 24 پس میبینید یعقوب داره از این واژه استفاده میکنه. آیه 14 ای برادر من چه سود اگر کسی گوید. آیه 18 بلکه کسی خواهد گفت. آیه 22 میبینی. آیه 24 پس میبینید. متوجه میشید قیاس چه هست؟ آنچه که این فرد میگوید ایمان دارم. در قیاس با ایمان راستین میبینی. و چنین میگه آیه 24، پس میبینید که انسان با اعمال پارسا شمرده میشود. بخشوده شدی، نزد خداوند پذیرفته شدی به عنوان یکی از فرزندان با اعمال، نه از ایمان تنها، نه با ادعای پوچ و تو خالی، نه در مورد اون فردی که در آیه 14 راجبش صحبت میکنه که میگه ایمان دارم. یعقوب میگه شما از راه ایمانی پارسا محسوب میشی که خودش رو در زندگی شما نشون بده، در اون اطاعت ایمانی شما. پس میبینید که انسان با اعمال پارسا میشود، پارسا شمرده میشود، نه از ایمان تنها. و همچنین آیا راهب فاحشه نیست با اعمال پارسا شمرده نشد وقتی که قاصدان را پذیرفته به راه دیگر روانه نمود؟ یعقوب داره به واقعی دیگه اشاره میکنه. در عهد قدیم، زمانی که قوم بنی اسرائیل قصد دارن وارد سرزمین موعود بشن، اولین شهری که باید تسخیر میکردن اریها بود. تعدادی از قاصدان رو به اونجا میفرستن، جاسوسان رو، تا وضعیت رو بررسی کنن. این قاصدان یا جاسوسها وارد اریها میشن تا نقاط ضعفش رو ببینن و بعد این زن رو میبینن، راهب که بر روی دیوار زندگی میکنه، و این زن فاحشه است و این زن راهب حاضر شد تا به اونها کمک کنه. قاصدان و یا جاسوس ها از راهب در مورد اون شهر و نقاط ضعفش، نقاط مستحکمش سوال میکنن و او به اونها این اطلاعات رو میده. سپس او در میابه که عده‌ای از ماموران پادشاه به دنبال این قاصدان هستن و میخوان این افراد اسرائیلی رو دستگیر کنن. پس اونها رو در خونش پنهان میسازه و به اون ماموران دولت میگه به اون سمت حرکت کنن. وقتی که میان و میپرسن از راهاب، آیا تو این قاصدان یهودی رو دیدی؟ راهاب میگه نه، من ندیدم اونها رو، اما میدونم که تو این شهر بودن. بعد ازش میپرسن از کدوم سمت رفت؟ راهاب میگه به اون سمت رفتم، اما در واقع در جهت خلافش اونها رفته بودن. و به این صورته که او از این قاصدان یهودی حمایت میکنه و مامورین و سربازان اریها رو فریب میده. و کتاب مقدس به ما میگه این کاری که انجام داد باعث پارسا شمرده شدن او شد. زیرا بعدن ما میدونیم او یک یهودی گردید و این قاصدان و برادران و خودش دونست و توبه کرد و دیگه یک فاحشه باقی نموند. دلیل این که یعقوب از این مثال استفاده میکنه در مورد رهب اینه که راهب ایمان خودش رو به یهوه ثابت کرد و نشون داد. از طریق پنهان ساختن این قاصدان در خونش و دور کردن کسانی که به دنبالش بودن تا اونها رو دستگیر کنن و در نهایت به نتیجه گیری نهایی خودش میرسه در آیه 26. زیرا چنان که بدن بدون روح مرده است، همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است. ادعا این که ما مسیحی شدیم بدون زندگی مسیحانه و اطاعت از مسیح کاملا بیفایده است. مثل یک بدن مرده میمونه که روح درش نیست. یک بدن مرده چه کاری میتونه انجام بده برای خودش؟ هیچ کاری. یک ایمان مرده چه کاری میتونه برای فرد انجام بده؟ هیچ. اگر هر آنچه که دارید از مسیحیت یک ادعایه که من مسیحی شدم و تنها کاری که شما انجام دادی این بود که یک روز دعا کردید تا مسیح وارد دلتون بشه، یک روز دعای توبه رو خوندید و بعد از کسی اون رو تکرار کردید و اون فرد به شما گفت مسیحی شدید، اما اون ایمان رو با یک زندگی مقدس و اطاعت از خداوند نشون ندادید، اون ایمان شما مرده است، عین سنگ بدون جان و بیفایده است. حال وقتی که ما این آیات رو مقایسه میکنیم، وقتی که پولس رساله رومیان رو مینویسه و یا یعقوب در رساله یعقوب فصل 2 راجبه ایمان و پارسا شمرده شدن صحبت میکنه، باید درک کنیم که پارسا شمردگی از راه ایمان هست، فقط از راه ایمان، که ما در حضور خداوند پارسا محسوب میشیم. هیچ شکی در این نیست. ما ترسی از بیان اون نداریم و تأکید بر اون. پارسا شمرده شدگی یعنی پذیرفته شدن نزد خدای زنده بر اساس کاری که خداوند عیسی مسیح انجام داده و ایمان ما به کار مسیح است. بخشش گناهان، پذیرفته شدن به خانواده خداوند فقط از راه ایمان هست. از راه ایمان به عیسی مسیح پسر خدای زنده. اما نه از راه ایمانی که تنها باقی میمونه. به این صورتی که ما این دو بخش از عهد جدید رو درک میکنیم. ما پارسا محسوب میشیم، ما نجات پیدا میکنیم فقط از راه ایمان. اما ایمانی که خودش رو نشون میده و زنده است و تأثیراتش در زندگی ما دیده میشه. و نه اون ایمانی که تنهاست، اعمالی درش نیست، اطاعتی به دنبال نداره، صرفا یک ادعای زبانی هست. ایمان بدون اعمال نیک وجود نداره. ایمان نجات بخش همیشه توأم با زندگی مطیعانه است. مطلب دیگه، یک زندگی مقدسانه نشون میده که فرد پارسا محسوب شده و ایمان داره. از کجا میدونید شما پارسا محسوب شدید و ایمانتون راستینه؟ از کجا میدونید که شما نزد خداوند پذیرفته شدید و ایمانی که بر عیسی مسیح دارید راستین هست و شما رو نجات داده؟ از کجا میدونید به فرزندخواندگی خداوند در اومدید؟ به این علت که زندگی شما عوض شده. دیگه اون آدم قبلی نیستید، مثل قبل زندگی نمی کنید. شما به این شکل زندگی نمی کردید اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان نمی داشتید، اگر فقط برای رستگاری به او اعتماد نمی داشتید. پس این دو مطلب رو با هم قاطی نکنید. کسی میاد نزد شما که مسیحی نیست و به شما میگه فلانی، من چه باید بکنم تا رستگار بشم، تا گناهانم بخشوده بشه و به فرزندخواندگی خداوند در بیام و مسیحی بشم و پارسا محسوب بشم؟ در پاسخ به این فرد بدون تردید چنین بگید: اگر کسی بگه من چگونه پارسا محسوب بشم و گناهانم بخشوده بشه، شما به اون فرد بگید از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح و به تنهایی از راه ایمانی که شما پارسا محسوب میشه و نه از طریق کارهایی که انجام میدی، نه از طریق اعمالت. حالا این فرد برمیگرده نزد شما چند روز بعد و میگه فلانی، من فهم میکنم من به عیسی مسیح ایمان آوردم، از کجا بدونم که ایمانم واقعیه؟ حالا بدون تردید به این فرد بگید، به این فرد بگید که شما آیا زندگیت عوض شده؟ یا اینکه همون فردی هستی که یک هفته پیش من اومدی و در مورد رستگاری سوال کردی، آیا زندگیت عوض شده؟ آیا گناهانت رو کنار گذاردی؟ ایمان بدون اعمال مرده است. ما از راه ایمان و به تنهایی از راه ایمانی که پارسا محسوب میشیم، اما نه اون ایمانی که تنهاست و اعمالی به دنبال نداره. ایمان نجات بخش خودش رو نشون میده در زندگی ایماندار از راه اطاعت و اعمال مقدس. این مطلب رو درست درک کنید و این دو موضوع رو با هم قاطی نکنید. مارتین لوتر در مورد پارسا شمردگی از راه ایمان موعظه میکرد تقریبا هر هفته، زیرا شنوندگان اون رو ممکن بود فراموش کنن، و کل ابدیت و آینده ابدی شما به این مطلب بستگی داره. مطالبی هست که ما ممکنه در زمینه درکشون اشتباه کنید و خطری برای شما نداشته باشه، اما در این زمینه نباید اشتباه کنید. چگونه شما پارسا محسوب میشید، بخشوده میشید، وارد خانواده الهی میشید؟ از یک راه، از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح و تنها از راه ایمان، جدای از اعمال. عده زیادی هستن که یقین دارن مسیحی شدن و ادعا میکنن که مسیحی هن و فهم میکنن نجات یافتن، اما ایمان ندارن، زیرا زندگی مطیعانه ای ندارن، زندگی ندارن که نشون بده ایمانشون نجات بخشه. بس ما از راه ادعای این که مسیحی شدیم نجات نمیابیم. ما از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح هست که پارسا محسوب میشیم و این ایمان تنها نیست. این ایمان اطاعت رو به دنبال داره. این ایمان اعمال و زندگی مقدس رو به دنبال داره. صرفا یک ادعای زبانی نیست. صرفا این نیست که بگم من مسیحی هستم. زیرا چنان که بدن بدون روح مرده است، همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است.